أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. چون این سوره مبارک سبع در مکه نازل شد و همونطور که ملاحظه فرمودی عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، در این سوره هم توحید و وحی نبوت و خطوط کلی اخلاق و حقوق هم بیان شد، اونگاه به صحنه از جریان معاد عنایت فرمود. اینها که مشرک بودن، بعضی ها فرشته را می پرستیدن، بعضی هم قدیسین بشر را، بعضی هم جن را، بعضی هم ستاره و امثال ستاره را، و برای اونها تماثیل درست می کردن که به عنوان اوثان و صنم بود. در صحنه قیامت از محترمترین معبود اینها که فرشته و قدیسین بشر است سوال میکنن، هم از فرشته ها سوال میکنن، هم از افراد نظیر مسیح سلام الله علیه، که آیا اونها شما را عبادت میکردن یا نه. خب یقینا اونها فرشته ها را عبادت میکردن و بزرگان از بشر مثل مسیح سلام الله علیه را عبادت میکردن. اونا که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا لقد کفر الذین قالوا المسیح ابن الله و مانند، اینا عبادت میکردن هم وجود مبارک مسیح را هم فرشته ها را. این سوال که خدای سبحان از ملائکه سوال بکند که آیا اونها شما را عبادت میکردن، این یعنی چی؟ یقینا عبادت میکردن. سوال استفهامی معنا ندارد، سوال استعطایی که معنا ندارد. سوالی که در قیامت مطرح است سوال توبیخی و اعتراضی است. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، همین. وقفوهم انهم مسئولون، همین. سؤالی که خدا در قیامت از افراد می کند از سنخ واسألوا اهل الذکر نیست، از سنخ واسألوا الله من فضله نیست، از سنخ قفوهم انهم مسئولون، یعنی سؤال اعتراضی است. میگن فرون شخص زیر سؤال رفت، یعنی سؤال توبیخی. پس سؤال هست و سؤال توبیخی هم هست. مسئول در این آیه و در بخش پایانی سوره مائده وجود مبارک مسیح هست و فرشته ها. خدا که در آیه 40 همین سوره سبع از فرشته ها سؤال بکند، ثم یقول للملائکه اها اولئک ایاکم کانوا یعبدون، این باید از سنخ ایاک واسمع یا جاره باشد. آیا اینها شما را عبادت میکردن؟ خب بله، یقینا عبادت میکردن. اونم میگن که سبحانک انت ولینا من دونهم، منکر عبادت نبودن ولی میگفتن اینا ما معبود نیستیم، نه اینکه اونها ما را عبادت نمیکردن، اونها عبادت میکردن، شرک هم داشتن، کار بدی هم میکردن. بنابراین این سوال از سلخ یا که انی و اسم یار جاره است، یک، و اعتراض است در حقیقت به عابد نه به عبود، دو، سوال این است که آیا شما این را میپذیرفتید، این کار را امضا میکردید با اینکه معلوم است نمیکردید، این سه، در حقیقت اعتراض است به عابدان، این چهار. خب در بعض این که مسئله توحید و وحی نبوت زیر سوال رفت برای اونها، اونا گروه های متعددی بودن، همه این اهانت ها مال یک گروه یا یک شخص نبود، اینا از سه منظر اهانت میکردن، هم نسبت به خود قرآن کریم، هم نسبت به شخص پیامبر از نظر اوصاف روحی، هم نسبت به شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم از نظر انگیزه های سیاسی. از نظر قرآن کریم میگفتن معاذ الله این سحر است، کهانت است، شعر است، اینا رو گروه های متعدد درباره قرآن کریم میگفتن که این سحر است یا شعر است یا کهانت است بمانند. در بخش دیگر نسبت به شخص پیامبر معاذ الله، اگر این سحر است او میشه ساحر، اگر قرآن کهانت است او میشه کاهن، اگر شعر است او میشه شاعر. بعد تعبیر به جنون هم داشتن معاذ الله، که معاذ الله مجنون است و این حرف را میزن. مسئله جنون، مسئله افک و افک، مسئله افترا، اینا اوصاف زشتی بود که این تبهکاران به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسناد میدادن، میگفتن این بافتگی است، اف یعنی چیزی رو خودت درست کردی به خدا اسناد دادی، افترا یعنی چیزی که مال خدا نیست به خدا اسناد دادی. پس افک و افترا دسیسه است که تو انجام دادی و منشأ این کارها هم معاذ الله جنون است. پس مسئله سحر و کهانت و شعر بودن مال قرآن، مسئله جنون و افک و افترا مال پیامبر، اما انگیزه های سیاسی، این انگیزه های سیاسی از دیر زمان مطرح بود، از زمان فرعون مطرح بود. فرعون به مردم مصر میگفت که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما غرض سیاسی دارن، اینا غرضش اینه که یخرجونکم من ارضکم هست و یذهبوا بطریقتکم المثلا هست، این تمدن کهن مصر رو میخوان از بین ببرن، شما رو میخوان از این سرزمین بیرون کنن، این اغراض سیاسی. بخش از اینها هم در حجاز بود که میگفتن این قصد دارد یصدکم اما کان، این میخواد با میراث فرهنگی شما، با افتخارات ملی شما، با قومیت شما درگیر بشه. یصدکم اما کان یعبد آباؤکم، این با انگیزه سیاسی او برمیگرده، این میخواد تاریخ شما را، ملیت شما را، غرور ملی شما را، آثار نیاکان شما را به هم بزنه. پس این سه بخش که گاهی به قرآن کریم برمیگرده، گاهی به اوصاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگرده، گاهی به انگیزه های اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگرده، قرآن کریم یکی پس از دیگری ذکر بکند و رد بکند. میفرماید این حرفای شما یا برهان عقلی میخواد یا برهان نقلی. برهان نقلی هم دو قسم است، یا در وحی آسمانی است یا در سنت معصوم است. بالاخره دلیل نقلی ما خود قرآن برای گیرنده وحی است، وحی اون نحوه تکلم است، کلام را نمیگن وحی، این موهابه است. این کلام گاهی به صورت‌های ظاهری گفته میشه، همین مخاطبات است، گاهی از راه درون گفته میشه، این میشه وحی. اگر نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، از اون سرق شد، این میشه وحی. اگر چونچه وسوسه های درونی شیطان بود، این میشه وحکه ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلکم. وحی کلام نیست، نحوه تکلم است. اگر کسی این کلام، الان ما قرآن که در خدمتی هستیم این وحی دیگه هیچ تردیدی نیست، اما برای ما وحی نشده، برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشده، این وحی رو اون حضرت برای ما نقل می کند. با اینکه همین کلمات کلام الله است و نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی است، برای ما نقل است، نقل الوحی است، نه خود وحی. پیامبر وحی گرفت، بله، در این جهت فرقی نیست. او اون حضرت از راه وحی دریافت کرد، ما از راه نقل وحی، ولی تمام حروف و کلمات و الفاظ عین کلماتی که ذات اقدس اعلان نازل کرد. خب فرمود به این که یا باید به صورت وحی آسمانی باشه، یا اون پیامبری که معصوم است بالاخره یه حرفی بزنه. شما حرفاتون که موافق با عقل نیست، در سوره احقاف اون آیه آمده که او اسهارت من علم، شما برهان عقلی بیارید. نشد، یا دلیلی بیارید که در کتاب آسمانی باشه، یا سخنی بیارید که از زبان معصوم باشه. در سرزمین شما نه کتابی بود نه معصومی، این حرف رو پس از کجا میگید؟ سه برهان است، یا برهان عقلی است، یا نقلی وحیی است مثل قرآن، یا نقلی الهامی است مثل حدیث. این حدیث کلام الله است منتها از راه الهام، اون قرآن کلام الله است از راه وحی. برهان عقلی هم همچنین که فالهمها فجورها وتقوا. در سوره احقاف فرمود که ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من غیر، یا بالاخره دلیل عقلی بیارید، دلیل نقلی. در این قسمت می‌فرماید به این که این حرفایی که اینا می‌زدن در این سه بخش، چه اون بخشایی که به قرآن برمی‌گردد، چه اون بخشایی که به اوصاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌گردد، چه اون بخشایی که به انگیزه های سیاسی اون حضرت برمی‌گردد، می‌فرماید به این که و ما آتیناهم من کتب یدرسونها. در حجاز همچه کتابی که شما درس و بحث داشته باشید ما که ندادیم که، این رو پس از کجا میگید؟ یه انسان معصومی به نام پیامبرم که در بین شما نبود که از اون نقل بکنید. الان ما بالاخره حرفای نقلی ما یا از قرآن است یا از سنت معصوم دیگر. فرمود قبلا که کتاب آسمانی نبود، پیامبری هم ما نفرستادیم که از اون پیامبر نقل کنید، این حرفای باطل از کجا میبافید؟ و ما آتیناه من کتب یدرسونها، یک، و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، دو. برهان عقلی هم که در سوره احقاف نهی شده این سه، این حرفا رو شما از کجا میگی؟ حرفهای سه ضلعی که بخشی به کتاب برمیگردد، بخشی به اوصاف آورنده برمیگردد، بخشی به انگیزه های او برمیگردد، این از کجا میگی؟ خب فرمود به این که ما که این کارا رو نکردیم. بعد میموند، معلوم میشه که هیچ کدام از این کارها نیست، یعنی به عقل تکیه ندارد، به وحی تکیه ندارد، به الهام تکیه ندارد، فقط به غرور تکیه دارد. اونایی که مستکبران بودن یه جور بی‌ادبی میکردن، اونایی که مستضعفان بودن پیروانشون بودن یه جور کج‌دهنی میکردن. اونگاه فرمود و کذب الذین من قبلهم. قبل از وجود مبارک پیامبر، درست است که آخرین پیامبر بود، اما اولین پیامبر که نبود، قبل از او انبیای فراوانی آمدند. درست است قرآن آخرین کتاب است، اما اولین کتاب که نبود، قبل از قرآن کتابهای آسمانی هم آمده. فرمود قبل از پیامبر صلی الله علیه و سلم عده انبیا خودشون را تکذیب کردند. و کذب الذین من قبل معاصرین پیامبر، یک، و ما بلغو، یعنی این معاصرین و صنادید قریش که در مکه به سر می بردن، و ما بلغوا معشار ما آتینهم، معشار مثل مربا یعنی یک عشر، مربا یعنی یک ربع. اینها یک عشر قدرت مالی و غیر مالی گذشته ها را نداشتند. این صنادید قریش که الان کج دهنی میکنن، آیات الهی را تکذیب میکنن، باید بدانن که قبل از اینها کسانی رهی انبیا را تکذیب کردن که این سرمایداران حجاز یک دهم قدرت اونها را نداشتن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، معشار یک دهم چیزی که ما به پیشینیان دادیم. فکذبوا اون پیشینیان متمکن رسولی و ما اون چنان اینها را گرفتیم و خاک کردیم که فقط این چنین میشه تعبیر کرد، فکیف کان نکیر، یعنی چگونه انکار ما و عقاب ما دامنگیر اونها شد. که قبلا هم گذشت که اصلا طرز اینها را انبیم بردیم که جعلناهم احادیث، اینا فقط اسمشون توت که لابلای تاریخ. یه پژوهشگر تاریخی باید نبش قبر بکنه و کتابای تاریخ ورق بزنه تا بفهمه در این سرزمین کیها بودن. فقط تو کتابای تاریخ اسمشون مونده. یاد دارد که علم تغن بالامس، یعنی طرزی ما اینها رو ریشکن کردیم با همه سوابق چند قرنی که اینا داشتن، گویا اصلا دیروز تو این سرزمین نبودن، که مثالش قبلا ذکر شد. اگر یه درخت چنار کهنسالی رو کسی بکنه مدتها جاش خالیه، اما یه علف یه سانتی که کنار یه نهر روی دادن بکنه جایی رو اشغال نکرده که حالا جاش خالی باشه. که فرمود این چرارهای کهنسال چند قرنه را ما طرزی ریشکن کردیم که گویا اصلا دیروز تو این سرزمین نبودن. که ان لم تغن بالامس غنی بالمکان، دیروز در این مکان بود، گویا اصلا دیروز تو این مکان نبود. خب این علف یه سانتی وقتی از کنار جوی کنده بشه جایی نداره تا مثلا نشون بده که مثلا اینجا کرده بود. برای همه هم هست، منتها مالا اینا رو افسانه میدونیم. گاهی میبینیم اینجا فرانجا سومانی آمده، زلزله آمده، اینا رو خیال میکنیم یه حوادث عادی است. چیزی در عالم حادث عادی نیست. خیلی ها بودن. خب الان شما این قسمت شمال رو وقتی که حساب میکردید، این نقشه جهان را میدیدید، میدید بخش وسیع از شمال را همین شوروی گرفته، هم آسیا هم اروپا، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، این نقشه جهان بود. این دفعتا مثل آدم برفی آب شد، نه کودتایی شده، نه جنگی شده، نه قیام مردمی شده، همینجور آب شده. وقتی ما رفتیم کرملین اصلا فکر نمی کردیم که اینقدر اونجا آرام است، از بس آدم کشتن که ما سرباز ندیدیم، نیروی مسلح ندیدیم، فقط چند پلیس دیدیم برای سلام رسمی و سیاسی، هیچ خبری نبود از بس آدم کشتن. دفعتا آب شد. مگر کسی فکر میکرد کاخ کرملین اینجور به این صورت رسوایی در بیاد؟ خب اینا قدرت الهیست دیگر. فرمود اینا کذب. اون قبل از انقلاب همون وقتی که امام رسمان لاله قیام کرد، همون خروشچف که رئیس جمهور وقت بود گفت معاذالله، روزنامه ها هم نوشتن معاذالله خدایی نیست، وگرنه ما هم می دیدیم. این چون معرفت شناسی را منحصر کرده در حس و تجربه، بر اساس ارن الله جهرتن یا لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، اون که معرفت شناسی او تو کف دانش است، فقط با حس و تجربه حسی چیزی رو باور میکند، میگه تا نبینیم باور نمیکنیم. این سریع حرف خروشچف رئیس جمهور وقت بود که روزنامه های ما هم نوشته. خب این مثل یه آدم برفی آب شده، کسی جنگی نکرده با اونها، کسی اینها رو انقلابی هم نشده، کودتایی هم نشده. بله خب، نه منظور اینه که الان در زمان ما نسبت به ما ممکن است یه قدری قوی تر باشه، و اما اون روز شما ببینید به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اون چرا که مردم مکه الان دارن معشار اون نیست. الان شما همین اهرام مصر هم که ببینید، بعد ببینید انسان متحیر است، با قدرت های کنونی هم نمیشه الان این اهرام رو ساخت. ما چه میدونیم در بخشایی که مربوط به قوم عاد و ثمود بود، فرمود الّتی لم یخلق مثلها فی البلاد. این عالم نه 10 میلیارد سال است، نه میلیارد میلیارد سال است، ولی این تاریخی ماها داریم. ما نسل آدمیم، ما یه نوجوانی بیش نیستیم نسبت به کل اون روایتی که مرحوم قومی رضوان الله تعالی محدث قومی مرحوم صاحب ملای هزار این تو خصال نقل میکند، دارد 1000 عالم 1000 آدم حالا دیگه به حساب در نمیاد. هزارها آدم آمدن، هزارها عالم رفتن، ما اون آخر صفی، ما چه میدونیم قدرت چه خبر است. به هر تقدیر الان هم نمیشه با شرایط کنی اهرام مصر ساخت. خب فرمود این هست، ما بلغوا معشار ما آتیناهم. ممکن است که قدرت های علمی امروز خیلی بیشتر از قدرت علمی دیروز باشد، اما نسبت به قدرت ذات اقدس الا قابل قیاس نیست. فرمود فکذبوا رسولی فکیف کان نکیر. در قالب این بخشا مسئله تکذیب رسول را تکرار میکند تا از باب تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است معلوم بشود که منشأ همه خطرها همون تکذیب رسول است و کجدهنی نسبت به دستورات ذات اقدس اله. همین آیه 45 اولش تکذیب آخرش تکذیب. اولش نست و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسولی فکیف کان نکیر. این تکذیب را دو بار در یه آیه خطی ذکر فرمود. بعد فرمود به این که حالا ما شما رو به این اصول سگانه دعوت میکنیم. اصول سگانه یکیش توحید است، یکی وحی و نبوت است، یکی هم مسئله معاد. در جریان وحی و نبوت توحید فرمود قل انما اعیذکم بواحدتن، به این مردم بگو من شما را به یک کلمه موعظه می کنم. اون بحث های ود او الی ربک بالحکمت والموعظت الحسنه به جادل هم بلتی حسن، تا کنون اون حکمت و برهان را گذروندن، حالا دارد موعظه می کنند. و از هم اصطلاحا جذب الخلق الی الحق است، سخنخانی کسی مقاله بنویسه بخونه این رو نمیگن موعظه. سخنرانی منبر بره سخنرانی بکنه نمیگن موعظه. اگر عرضه داشت مخاطب خود را جذب الالحق کرد این میشه وعظ. الوعظو جذب الخلق الالحق، نه سخنرانی کردن. اگر آدم بتونه جاذبه ایجاد کنه بله موعظه است. خدا واعظ از الله یعظکم و وجود بارک پیامبر فرمود قل انما اعظکم. این که میبینید کم اثر دارد برای اینکه ما یه چیزی رو حفظ کردیم داره میخونیم برای مردم میگیم، این نیست. قل انما اعظکم، من همینا رو جذب کرد دیگه. این همه خواص و حارست مالای پیدا شد، ابوذر پیدا شد، مقداد پیدا شد، اما اینا سابقه شرک و بت‌پرستی داشتن دیگر. این همه افراد و شهدایی که در بدر و حنین و خیبر جان نثاری کردن، جان فشانی کردن، سابقه بت‌پرستی داشتن دیگر. اینا رو جذب کرد. فرمود انما اعیذکم، من شما را جذب میکنم به طرف خدا به واحدتن، به یک کلمه، به اصل واحد، به کلمه واحد، به خصلت واحد. اون رعایت اصول سگانه است. اول ان تقوموا لله، بالاخره خدایی هست، فکر کنید ببینید که از شما چی خواست، با او چگونه باید رابطه داشته باشید. ما که علف خودرو و هرز نیستیم که رویده بشیم. که بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که فرمود شما خیال میکنید این انسان مثل علف هرزه، یا یک کشت خوبی است که بالاخره باغبان خوبی دارد. والله انبتکم من الارض نباتا، آیا شما زرعی هستید بدون زارع، بنایی هستید بدون بنا؟ که نیست. خب اگر علف هرز نیستیم، پس یک والله انبتکم نبات من الارض نباتا هست، الا هست بمانند آن. خب اون که ما را رویانید با ما چه کار کرد؟ با او برای او قیام بکنیم. منظور از قیام هم ایستادگی است، نه ایستادن فیزیکی. اون که عمر دارد به بطالت میگذراند یا ایستاده است، او در حقیقت نشسته است. اون که جهانی است بنشسته در گوشه ای، او در حقیقت ایستاده است. فرمود ان تقوموا لله، پس اصل توحید محفوظه. انسان برای اینکه ببیند خدای او از او چه خواست و وظیفش در برابر ذات اقدس اله چیست، حالا میخواد فکر بکند. ان تقوموا لله، حالا یا دو نفر دو نفر با هم بحث کنید، یا یک نفر پراکنده باشه، جمع باشه، چند نفر باشه، اونها خیلی جایی نمیرسه. مثنا دو به دو بحث کنید، یا یک به یک بشینید فکر کنید. روز ممکن است با دوستانتون بحث کنید، شب ممکن است تنها شدید تنها فکر بکنید. این طور نیست که اگر کسی بحث مثنا داشت بحث فرادا نداشته باشد و او بالعکس. نه، روز ممکن مثنا بحث کنید، شب که تنها شدید فرادا بشینید به یک فکر بکنید. بسیاری از بزرگان ما اینا قبل از اینکه مطالعه بکنن فکر میکردن. بعضی از اساتید ما که نگاه میکردیم یه چند جلد کتاب بیشتر نداشتن. تو کتابخونه امام رضوان الله این طور بود، کتابخونه مرحوم علامه طباطبایی این طور بود، اینا چند جلد کتاب بیشتر نداشتن. اینا بیش از اون مقداری که به کتاب مراجعه کنن مطالعه کنن فکر میکردن که چی میخوام بگیم، موضوع چیه، محمول چیه، نسبت چیه. بعد شروع میکردن به مطالعه کردن. اینطور نیست که انسان بره همین که وارد منظر شد کتاب پهن کنه کتاب ببینه و این کتابی عمل در میاد. این میبینید یه وقتی کسی عوام است تو درس خونده، این مثل علف همین گلهای سنائیست که رو آپاشی بکنن دو معطر بکنن. یه وقت اصلا یه محقق درس خونده است. محقق درس خونده یه تعاملی با کتاب دارد، یعنی یه مقدار فکر میکند، با فکر خود و عرضه خود به سراغ کتاب میرد، با مؤلف خود گفتگو میکند، در نتیجه چیز خوبی دست بیاد میشه عالم، نه یه عوام درس خونده. فرمود شما قیام بکنید، مقاومت بکنید، ببینید که چی گیرتون میاد. یه پیامبریست یک، و یک راهی هم دارید در جلو دارید میرید. آخه انسان که نمیپوسه، که انسان که از بین نمیره که. منظور ما اینه که یه وقت است آدم اگر کسی عوام بود و درس خوند، این عالم نمی شود. عالم کسی است که فکر بکند، با صاحب کتاب تعامل داشته باشد، تدبر داشته باشد، این محقق بار بیاد. اگر محقق بار آمد خودش هم میتونه کتاب بنویسه، میشه استاد بشه، نوآوری داشته باشه، حرف جدید داشته باشه. این میشه چشمه که فرمود اگر کسی کار بکند تنفجر و ینابی و حکمت من قلبه علی لسانه. اما اگه همش استخر بود، آب را از بیرون گرفت، خب یه وقتی بارون نیامد، یه وقتی آب نیامد، یا اون لوله آب بسته بود، این خوش میشه دیگه. اگه از خودش یه چشمه وار بجوشه همیشه تر و تازه است. فرمود اگر اون کارو کردی تنفجر و ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. فرمود این کارو بکنید ان تقوم لله. خب اگر این کارو کردید یا دو به دو یا تنهایی، یقینا هم از درون هم از بیرون علوم الهی میجوشه، تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه. خب قول انما اعیذکم بواحدت ان تقوم لله مسنا و فرادا، گاهی مسنا گاهی فرادا، بعضی ها مسنا گاهی بعضی فرادا. پس این توحید تأمینه. ثم تتفکر، وقتی مسئله توحید تأمین شد درباره وحی نبوت فکر میکنید که یه آدم این همه معارف عقلی و قوی و دقیق آورد که همه بشر رو به مبارزه دعوت کرد، همه تسلیم شدن و تسلیمیان. ثم تتفکر ما به صاحب کن من جنه. پس این حرفا که زدید که معاذ الله این سحر است، شعر است، کهانت است، یا او ساحر است، کاهن است و شاعر است، یا معاذ الله مجنون است، اینا نیست. بعد هم متوجه می شوید که عالم هدف دار است. اینطور نیست که مرگ آخر خط باشد، اینطور نیست که انسان با مردن بپوسد، بلکه از پوست به در میاد. حالا اگر از پوست به در آمده و بعد از مرگ خبری هست، برای اونجا چی باید ببری؟ این میشه مسئله معاد. شما درباره توحید که مشکل جدی دارید، فرشته ها و امثال فرشته ها را شریک خدا قرار دادید، این یک. درباره وحی نبوت هم که معاذ الله این تهمت های سزلی را زدید، وحی را قبول نکردید. درباره معاد هم که استنکار دارید، میگید انسان که میمیره میپوسه. خب یعنی عالم هیچ، میشه هدف بی هدفی، میشه پوچی. اما این چنین نیست. هرگز سخنان نورانی اون حضرت با این تهمت‌ها شما سازگار نیست، یک. و هرگز مرگ پایان راه نیست، نیمه اول راه است، بخش وسیع راه بعد از مرگ است. در سوره مبارکه، برای اینکه جلوی غرور اینها رو بگیره، در سوره مبارکه روم و همچنین سوره مبارکه قصص درباره لقمان فرمود به اینکه درباره قارون، همو شما قصه قارون را که شنیدید، قصه قارون نه اولین سرمایدار بود نه آخرین سرمایدار. آیه 78 سوره مبارکه قصص این است: قال انما اوتیت علی علم عندي اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه. قارون چه خیال کرد؟ خیال کرد همین مقدار سرمایه که دارد او را از خطر میرهاند. ما کسانی را قبل از قارون از بین بردیم که از او سرمایه‌دارتر بود، با اینکه وضعش این تنوع بالعصبه، ما ان مفاتحه تنوع بالعصبه. فرمود قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. پس بنابراین قارون نه اولین سرمایه‌دار به خاک افتاده بود نه آخرین. شما هم که به ما بلغ و معشار ما ادینا. در سور دیگر سوره مبارکه روم آیه 9 فرمود بین که اولم یسیرو فی الارض فیندرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانو اشد من هم قوتن و اثار الارض و عمروها اکثر من ما عمروها. فبود قبل از شما مردانی بودن که شما که حالا میرید دامنه کوه ویلا میسازید، اونا کسانی بودن که از کوه ویلا میساختن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. فرمود شما الان حد اکثر سرمایه تونی که دامنه های کوه ویلا میسازید، اما اونا به قدری مقتدر بودن که این کوه با این عظمت، این سنگها با این عظمت و ستبری، اینا رو می تراشیدن به صورت اتاقهای متعدد و از همینها خانه می ساختن و اونا رو خاک کردیم. و تنهتون من الجبال بیوتن فارهی. پس بنابراین جریان قارون و امثال قارون اینا نه جز اولین کسانی هستند که خدا به عذاب علیم گرفتار شدن نه آخرین. در آیه 35 سوره مبارکه روم فرمود به این که این حرف خیلی در خیلی از سور هست که حرف شما یا باید عقلی باشه یا نقلی. ما که برهانی برای شما نازل نکردیم، شما حرفتون به کجا مستند است؟ ام انزلنا علیهم آیه 35 سوره روم، ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون. در جریان معبود بودن فرشته ها، اینا فرشته ها رو بنات الله میدونستن معاذ الله و عبادت میکردن، به امید شفاعت فرشته ها هم به سر میبردن. در سوره مبارکه و نجم آیه 26 این است، فرمود و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. شما این فرشته ها رو میپرستید به امید این که ها اولای شفاعون عند الله. خب اونا بندگان خدا هستند، بدون اذن خدا کار نمی کنند، تا خدا اذن ندهد اونا اصلا شفاعت نمی کنند. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعدن الله. یک، مشفوع لهم باید مرتزل مذهب باشد، لمن یشاء و یرزا. دو، نه این فرشته ها معزونن که برای شما شفاعت کنن، نه شما مرتزل مذهبی. اینا مربوط به مسائل قبلی. و اما این اندما اعیذکم ان به واحدت ان تقوم لله مثنا فراس، مسئول رعایت مسائل سگانه توحیدی، اول توحید، بعد بررسی مسئله وحی نبوت، بعد یقینی بودن مسئله ما. اون که حرف ابدی همه است، منه که خزلهم الله، کسی نیستن که از اونا بترسه.